انقلاب و چگونگی تحقق آن مورد بررسی قرار میگیره در برنامه پیشران تمدن که در این ساعت با هم میشنویم.
شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص.
تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ آقای خامنه‌ای ببینید، رأی آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه.
پیشگاه تمدن.
درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. با عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، برنامه پیشران تمدن رو می شنوید. در این برنامه بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری رو به عنوان یک رهیاف، ختمش و الگوی عمل برای مسیر پیش روی پیشرفت و تعالی جامعه در حضور اجتماعات نخبگانی از ابعاد مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم و می کوشیم ضمن تبیین خطوط کلی این بیانیه راهبردها و راهکارهای مناسب برای تحقق اون رو از دیدگاه متخصصان و فعالان علمی و فکری بشنویم. در این برنامه افتخار اینو دارم که در جمع کارشناسان، مدیران و خبرنگاران ارجمند خبرگزاری مهر باشم. موضوع بیانیه و چگونگی تحقق اون و ظرفیت هایی که داره و همچنین کاستی ها و ضعف هایی که ما در 40 ساله انقلاب اسلامی داشتیم از جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی قابل توجه هستند. مقام معظم رهبری تاکیدات جدی داشتند بر اصل مهمی که در واقع تحقق یک جامعه پویا و هدفمند هست. مباحثی مثل علم و پژوهش و معنویات و اخلاق و اقتصاد رو محرک جامعه پایا و بالنده دونستند. عدالت و مبارزه با فساد رو ضروری دونستن برای اینکه بشه این باری که در واقع بر دوش ما هستش عاری از مشکلات باشه یا حداقل کمتر با مسائل و چالش ها مواجه باشیم. بحث استقلال و آزادی که امروز در جامعه ما به شدت مورد تاکید هستش، در خصوصا مباحث سیاست خارجی، بحث عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، که به نظر میرسه ما اینها رو باید قابل توجه بدونیم برای اینکه در جامعه زندگی میکنیم که خب اتفاقاتی در اون رخ میده و در واقع تعارضاتی پدیدار میشه که به نظر میرسه اگر ما ارکان نظام رو به درستی نشناسیم و اینکه فهوای نظام ما، قانون اساسی ما چه چیزی رو میگن و چگونه ما باید به عنوان یکی از افراد این جامعه نقش خودمون رو به درستی ایفا کنیم، این ضرورت رو برای ما در واقع شکل میده. سبک زندگی هم در واقع نکته‌ای بوده که مقام معظم رهبری به ویژه تاکید داشتن بر اون و اون رو قابل توجه دونستن در فصل جداگانه‌ای به صورت مجزا بهش پرداخت بشه. خب من از دوستان که در واقع به نحوی میزبان ما هستن در خبرگزاری تقاضا میکنم که مباحثشون رو با معرفی ابتدایی خودشون شروع بکنن. جناب آقای قنبری بفرمایید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیاس قنبری هستم از گروه اندیشه خبرگزاری مهر. توی جلسه قبل در واقع بحث راجع به کلیات در واقع بیانیه انجام شد. یه نکته من اونجا گفتم که توی خود بیانیه هم هست و الان عبارتش یادم اومد. آقا بیانیه میفرمایند که انقلاب ما از نقطه صفر آغاز شد. این دقیقاً تعبیری که ایشون توی بیانیه دارن، یعنی ما چرخو از اول اختراع کردیم، دقیقاً با انقلاب این کارو کردیم، چون الگویی نداشتیم برای در واقع مسیری که می‌خوایم طی کنیم و طبیعی است که دفعتی از صفر آغاز می‌کنیم آزمون و خطا می‌کنیم. ولی بیانیه در واقع یه بخشیش ناظر به تبیین آزمون و خطاها و آسیب‌هایی است که ما در واقع دچارش بودیم و امکان اصلاح اون رو هم داریم. یعنی یکی از کلید واژه‌هایی که تو بیان رهبری همیشه هست این که هیچ بن‌بستی وجود نداره، همواره راه خروج از مشکلات وجود داره، همواره در تغییر بازه. یکی دیگه از عبارات بیانیه اینه که در واقع نظام جمهوری اسلامی در عین اینکه به شدت به اصول خودش پایبنده، در این حال متحجر هم نیست، در این حال منعطف در قبال در واقع مسائل و در واقع حوادث و خودش رو سازگار میکنه با شرایط و اینجوری نیست که حتما یک جسم صلح و مثلا بدون واکنش نسبت به محرکای بیرونی باشه.
بله.
حرف این است که خطاب در این بیانیه، خطاب به مردم و در واقع جوانان اهمیت زیادی در این بیانیه دارن. من یه نکته‌ای که اشاره کردم و آیه بهرامی هم تکمیل کردن در واقع و بحث رو ادامه دادن، این بحث مردم و مسئولینه که من معتقدم که این بحث آفت‌های ایجاد کرده، یعنی بحث دوگانه مردم و مسئولین در واقع این نگاه رو ایجاد کرده که مردم مسئولیتی ندارن، مسئولیت زدایی از مردم صورت گرفته و رهبری در واقع مدام می‌خواد این مسئولیت رو گوشزد کنه به مردم که نه، شما مسئولیت دارید، جوان‌ها مسئولیت دارن. و من معتقدم که برخلاف آقای بهرامی که بله درسته یک قشری هستن که به قول شما 40 سال وزیرن، اصلا کار دیگه‌ای جز وزارت بلد نیستن، نکته بسیار دقیقیه، ولی راه ورود، حالا فقط ببینیم بس مسئله فعالیت و در واقع عملکرد جهادی فقط ورود به عرصه وکالت و وزارت که نیست که، خیلی عرصه‌ها وجود داره که مردم میتونن دوش با دغدغه حضور پیدا کنن. یعنی من ممکنه مثلا بتونم مثلا در کار رسانه‌ای که دغدغه‌شو دارم خوب عمل کنم، کار خودم انجام بدم، حتما وجود بزن نداره من وزیر باشم و وکیل باشم. بله اونجا بالاخره رسیدم به اون مراتب بالاخره یک مسیری داره که بعد
در هر موقعیت و مرتبه‌ای که هستی،
ولی واقعا مسیر من واقعا اینو از در واقع با تجربه زیسته دارم میگم.
بله.
مسیر رشد و پیشرفت در جمهوری اسلامی بسته نیست. یعنی کسی که واقعا دغدغه داشته باشه تو یک عرصه‌ای فعالیت کنه، هم در واقع
این ظرفیت و بسته‌ها وجود داره
و خودش اگه واقعا با دغدغه کار کنه، البته موانعی هم داره، ولی واقعا این موانع رو میشه کنار زد و فعالیت کرد. مسئله عمده و اگر هم میبینیم که بله یک مثلا گروه بسته‌ای مثلا از اول انقلاب دارن حکومت میکنن، خب این مثلا خوش مسئله ساختاریه، ولی مثلا توی عرصه‌ی وزارت و در واقع اینها میتونن مدیریت میتونن قوانین بذارن، ما خود یه قانون بذاریم که هر کسی 8 سال فقط میتونه سکان اجرای کشور باعث داشته باشه و بعد از 8 سال دیگه بعد بره بازنشسته بره کارهای دیگه بکنه، خیلی از مسائلش پیش نمیاد. مثلا حتی تو وزارت خونه میتونیم قانون بذاریم، یعنی کاملا یا با مسئله قانون گذاری و مسئله ساختاری میشه قضیه رو حل کرد. من نمیدونم چرا واقعا توی مسائل توجه نمیکنن. بحث ساختاری هم اگه یادتون باشه در سقف شما یه اشاره کردین، گفتین که خیلی از این تغییر ساختارها هزینه بره، چه بسا که خیلی از عدم تغییر ساختارها هزینه بیشتری داشته باشه. یعنی وقتی ببینیم که یه ساختاری که واقعا داره بر ما هزینه ایجاد میکنه، هزینه های سیاسی، هزینه های اقتصادی، واقعا میارزه که ما یه هزینه ای کنیم و این ساختار رو در واقع زیر رو کنیم. و خود رهبری هم میگم بارها اشاره کردن، تو همین بیانیه هم اشاره کردن، مثال بارهاش همون بحثی که ایشون سر مثلا تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفتن مخبگان ما فکر کنن این راه هم بازه. خود این یه تغییر بزرگه. یعنی اگه ما دوباره، گرچه ما سیستم پارلمانی رو هم تجربه کردیم، یعنی ما از سیستم پارلمانی در سال 68 شیفت کردیم به سیستم ریاست، ولی الان دوباره میتونیم به اون سیستم فکر کنیم. و الان حالا مثلا توی مجلس دارن به قوانینی مثلا استانی شدن انتخابات فکر میکنن که حالا خیلی دوستان ما مخالفن، ولی من به نظرم بدی هم نیست. یعنی خود استانی شدن انتخابات میتونه باعث یه ظرفیت برای قدرتمندتر شدن مجلس باشه و میتونه یه در واقع تغییر اساسی ایجاد کنه. اما نکته مهم در واقع غیر از این بحث قانون و تغییر ساختار و در واقع اینکه مردم در واقع از انفعال خارج بشن و وارد عرصه های در واقع اجرایی کشور و عرصه های در واقع جهادی بشن، بحث تربیت کادره که بله این مسئله واقعا این مسئله جدی است. یعنی ما از عرصه در واقع راهنمایی و دبستان و در واقع دبیرستان تا عرصه دانشگاه و اینها باید در واقع مراکزی داشته باشیم که به طور خاص فکر کنن برای اینکه برای این جمهوری اسلامی آدم تربیت کنن، نیرو تربیت کنن، نیروی رسانه‌ای تربیت کنن. واقعا ما الان توی سری عرصه‌ها خلأ داریم. یعنی من خودم مثلا حالا مثال بارجش مثلا برای یک مثلا سرویس مثلا اندیشه خبرگزاری گاهن دنبال یک نیروی خوب می‌گردیم پیدا نمی‌کنیم.
کجا رجوع بشه؟
آره بالاخره باید به یه مراجعه کنم، میگم آقا من یه خبرنگار خوب برای این گروه نیاز دارم. می‌دونید باید مراکزی باشن که تربیت کنن برای این جور جاها. برای همین تربیت کادر مسئله جدیه که ما نداریم. یعنی واقعا گاهن اینجوری نیست که ما بگیم مردم می‌خوان وارد عرصه بشن.
حکومت نمی‌ذاره. واقعا چه جاها وجود داره نشون میده انسجام به خصوصی نیستش که این کادرها تربیت بشن و شناسایی بشن.
کادر هم نیاز به مدیریت داره، نیاز به نیاز سنجی داره که ببینیم ما تو چه عرصه‌هایی نیاز داریم که آدم تربیت کنیم و اونجاها کمبود داریم و اونا رو در واقع تربیت کنیم و وارد عرصه.
ممنونم از صحبت جناب علی. آقای سنجی شما صحبت بفرمایید، بعد هم آقای رجبی، بعد هم در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سنجری هستم، گروه سیاسی. بله. در ادامه صحبت آقای قنبری در مورد تربیت کادر و کادرسازی، من از اینجا شروع کنم چون صحبت در مورد حالا باور به جوانان و تکیه به جوانان در بیانیه گام دوم بود. شاید از یه منظر خب جوانگرایی که رهبری بهش تکیه میکنن به عنوان اینکه خب جوانان نیروی محرکه کشورن، آینده به هر حال کشور دست جوانانه، خب این تکیه به جوانان و تاکید روی این موضوع خب ضرورت داره. یه بحثی هم هست که خب گردش نخبگان اینجا مطرح میشه. ولی اینکه از یه منظر دیگه هم شاید بشه به این مسئله نگاه کرد. اینکه ببینید الان نسل اول انقلاب و کسایی که خب در صدر مسئولیت‌های کشور هستن، از این منظر اینجوری میتونیم بگیم که به نوعی کشور رو همچنان داره نسل اول انقلاب در واقع اداره میکنه. شما در مناسب مهم کشور رو که اگه نها بکنیم این نسل
وارد استثنا.
بله. حالا این در واقع نسل اول امروز، چون در جلسه قبلی هم من اون نکته رو گفتم، بعضی از این افراد خودشون تبدیل شدن به اپوزیسیون انقلاب. در واقع یک به نوعی باید از حقانیت انقلاب در مقابل اینا دفاع کرد
و بیشتر از بایدها برخی هم صحبت میکنن و انگار که در موضعی نیستن که کار رو به انجام برسونن.
درسته. یعنی گاهی اینجور نیستش که مثلا ما بخوایم در مقابل مثلا اپوزیسیون ضد انقلاب بیایم در مقابل اونا دفاع کنیم از انقلاب، بعضی موقعا در مقابل اینا باید دفاع کنیم از انقلاب.
بله.
حالا این افراد کسانی هستن که به هر حال ذهن جوانان، ذهن جامعه رو جهت میدن، تریبون داره به هر حال کشور هستن، میان یه صحبتی رو میکنن. شما میبینید که توی 5-6 سال اخیر یکی از در واقع مهمترین تریبون های سیاسی کشور به هر حال تریبون دولته. شما میبینید که از ریزترین مباحث اعتقادی در این تریبون صحبت شده و تشکیکات خیلی جدی در موردش ذهن جوانان
در دولت شده. قبل داشتیم بله،
هم در دولت قبلی داشتیم هم در دولت فعلی،
برخلاف حوزه وظایف معمولا این اتفاق حواشی سازی.
حالا بله. اگر اشاره کنیم به در واقع تربیت کادر و کادرسازی، یکی از در واقع آفتهایی که باعث شده که در واقع جامعه در قبال مسئولیتهایی که داره منفعل باشه یا اصلا کسی اصلا در واقع مسئولیت پذیری در جامعه ما خیلی کم رنگ باشه، عدم وجود احزاب و تشکل‌های قویه.
بله
به هر حال، حالا آقای قنبری هم اشاره کردن در مورد کادرسازی. ببینید الان در خیلی از جوامع وقتی که میخوان مدیر انتخاب بکنن در حوزه‌های مختلف، مدیران میانی، مدیران در واقع ارشد، مراجعه میکنن به احزاب.
حالا این نکته هم وجود داره، میان کلام شما قابل توجه است. برخی اعتقاد دارن کشور ما شرایطش برای وجود احزاب و تشکلات اینچنینی، تشکلات هم سیاسی هم صنفی وجود نداره، یعنی این بستر فراهم نیست. حالا نقد شما چی هستش؟ حالا میشنویم.
ببینید البته این نکته هم که اشاره میکنید، خیلی هم میگن که خب در واقع اداره کشور ما خیلی شیخوخیتیه، یعنی ما به تعبیری نمیتونیم به تشکل ها مراجعه کنیم، چون حالا در واقع این حرفا بیشتر سیاسیه ها.
بازم میگن در همون تشکلات هم افراد بیشتر... به خصوصی اعمال نظر میکنیم،
میگن ما بیشتر به فرموده عمل میکنیم، یعنی به در واقع به جمع و اون تشکل حالا توجهی نداریم. حالا این چند تا مسئله، چند تا آسیب میزنه. یکی این که ببینید ما وقتی که چند تا حزب قوی نداریم، تشکل نداریم، خب یکی این که تشکل پذیری در جامعه ما کم شده.
ببینید در عامل در رأس تقویت کننده
بله ببینید من میگم که بله. نسل اول انقلاب میتونه جهت بده به ذهن جوانان.
بله.
امروز کاندیداهایی که برای انتخابات ریاست جمهوری تو این سالها اومدن و رفتن، شما نگاه بکنید ببینید که همشون با افتخار میگن که ما هیچ
حزبی نیستیم،
ما به هیچ حزبی نیستیم. جریان سیاسی تعلق نداریم. خب این در وهله اول من و شما یا در واقع مردم بیرونی که نگاه میکنن میگن که خب چقدر خوب، این به هیچ حزبی تعلق نداره. اگر به حزبی تعلق داشت خب اون حزب میومد در رأس قدرت و حالا مسائل پیرامونیش. خب این یه این در واقع این آفتی که الان در جامعه ما وجود داره و در حالا رؤوس مدیران کشور هم وجود داره، این هم تشکل پذیری در جامعه کم کرده و هم عدم پاسخگویی به اقدامات و تصمیمهایی که گرفته میشه
و به خاطر اینکه برنامه وجود نداره قابل سنجش هم.
بله امروز مثلا شما میبینید که یک جریان سیاسی که شاید در انتخابات حامی اون در واقع منتخب انتخابات بوده، میاد میگه که عمل کرده دولت فعلی عمل کرده ما نیست، در صورتی که 0-100 اون جریان سیاسی در انتخابات حامی اون در واقع دولت بوده. یعنی هیچ در تو انتخابات بعدی هم میاد دوباره تبلیغات خودشون میکنه، برنامه هاشو ارائه میده، ولی اصلا پاسخ نمیده که آقا من تو انتخابات
خب
قبلی.
خب مهمیه انفصالی که شکل میگیره، یعنی
اگر که چند حزب قوی در جامعه نداشته باشی، در واقع اون ضعف ها و کاستی ها متوجه اون احزاب نیست. حزب و تشکیلات میتونه یک در واقع یک سدی باشه در مقابل اون حجمه ها و اون در واقع اون تیرهایی که میخواد به نظام بخوره و احزاب و تشکل ها میتونن جلوشون رو بگیرن. و این با چی مایستره؟ با این که در واقع سیاسیون و جریان های سیاسی در قبال عمل کرد و در قبال تصمیماتی که میگیرن پاسخگو باشن. پاسخگو نباشن تیرش میخوره به نظام.
زنده باشین، ممنون از توضیحات شما. بله آقای رجبی، صحبت شما رو در ادامه میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معرفی کنم.
بله
بسم الله الرحمن الرحیم. علی رجبی هستم، مدیر کل رسانه های نوع خبرگزاری مهر. خب درباره دو سه تا سرفصل صحبت شد. حالا من یک جنبندی میخوام خاطر روی این دو سه تا سرفصل داشته باشم. یک بحث مردم و مسئولین بود، یکم بحث تربیت کادر رو، حالا که چطور شده که ما به این وضع فعلی تو بحث احزاب رسیدم.
بله.
خب من باز هم همون نگاهی که روی گام اول انقلاب داشتم رو از همون شروع کردم، رسیدم به گام دوم هم صحبت بکنم. خب ما توی گام اول انقلاب یک سری تشکل داشتیم که این تشکل ها بعد از انقلاب تبدیل شدن به ساختار خودشون.
بله.
مثلا گروه های مختلف مثل نصر
در قالب جمعیت
آره بودن که اینا شدن مثلا سپاه، هسته اولیه سپاه شدن، هسته اولیه سازمان مجاهدین شدن که خب خودشون یه بخششون دوباره رفتن سپاه تشکیل دادن، یه بخششون رفتن جهاد کشاورزی تشکیل دادن و جاهای مختلف دیگه. ما یکی از نکته های اساسی که به نظرم آسیب شناسی باید کرد برای انجام گام دوم همین بحثه. خب ما یک ظرفیت مردمی داشتیم که در قالب تشکل داشت کار میکرد، الان همون ظرفیت اومده رفته در بحث ساختار. وقتی ما ساختار رو داریم درست میکنیم از بحث تشکل و مردمی بودنش غافل میشیم. چطور غافل میشیم؟ یعنی اینکه ما تا قبل از این امر معروف یک مسئله مردمی بود باید انجام میدادن، الان میریم ستاد امر معروف میزنیم. خب دیگه آقا وقتی ستاد هست دیگه چرا من مردم باید انجام بدم؟ تا قبل از اون میرفتیم گروه جهادی داشتیم، میرفتن کار انجام میدادن اوایل انقلاب. الان دیگه وقتی ما
به نظر شما اون فضیلتایی که در جامعه هست اونا دیگه نباید نهادی میکردیم، اینم نباید سازمان در قالب سازمان و شکل شمالی چه در
شاید اون کسایی که اول طراحی کردن این ذهنشون این ذهنیت داشتن که ما با طراحی ساختار میتونیم بهتر کار انجام بدیم. اما ساختار اومد مالک
مثلا بود. مثل وزارت خوشبختی که مثلا میگه حالا ما میگیم امر معروف هم ستاد بکنیم،
اون ساختار اومد مالک اون حالا بحث امر معروف شد، بحث حالا مثلا تو همین ستاد امر معروف که الان یک چرخش اتفاق افتاده، دبیر ستاد اومده میگه آقا من ستاد امر معروف نیستم، من ستاد احیای امر معروفم. یعنی چی؟ یعنی من اینو میخوام مالک امر معروف باشم، همه میگن آقا شما انجام بده من میرم کنار،
میخوام احیا کنم، من میگم آقا
مردم بیاد انجام بدهید، من چرا باشم؟ من نباید باشم. ما این همین رو خیلی ساختارهای دیگه داریم،
درست
تو همون بحث جهاد داریم، تو بحث های مختلف دیگه داریم. خب این اتفاق چیه؟ همون جایی که یک شکاف بین مردم و مسئولین ایجاد میشه و مردم میگن خب وقتی یک ساختاری به نام مثلا جهاد درست شده دیگه من چرا باید برم کار جهادی بکنم؟ اون باید جوابگو باشه. وقتی یک ساختاری مثلا وزارت بازرگانی، وزارت نفت، اینا هستن، اینا قرار اقتصاد درست کنن دیگه، به من مردم چه ربطی داره؟ من مردم چیکار میکنم؟ من مردم رو تخریب میکنم، اقتصاد چیکار میکنم؟ دلالی میرم سراغ ارز میخرم، نفت
کار اون سازمان ها رو بیشتر
آره دیگه، کار سازمان ها رو بیشتر میکنم و اصلا نمیفهمم که خب این کاری که من دارم میکنم مسئولیت اجتماعی من هست یا نیست. مسئولیت اجتماعی من تخریبه، من تخریب انجام میدم. یه بحث اساسی که آره توی تبیین گام دوم و حالا راهکاری که میخوام توی گام دوم داشته باشیم اینه که بالاخره باید اینو برای مردم جا بندازیم. حالا یه بخشش کمکاری رسانه است، یه بخشش هم واقعا بوروکراسی، خود ادارات دولتی، خود ساختار درست کرده. خود ساختار چون میخواهد حاکم باشد اجازه نمیده مردم وارد این زمینه بشن که اصلا فکر بکنن که میتونن مطالبه کنن. آقا
به نظر میرسه حالا من صحبتام شما ادامه میدید ولی اینجا من این نکته رو برام خیلی مهمه بدونم. قضیه این هستش که ما یه سری مفاهیم در قالب ارزش ها و فضیلت های خودمون داریم که نمونهشو شما هم بحث جهاد رو اشاره کردید، بحث هم به معروف، ولی از اون طرف هم ما یه سری ارزش ها و مفاهیم رو میبینیم مثل اشاره باز شما بود مسئولیت اجتماعی یا حتی مباحث دیگه مثل تاب‌آوری که اخیراً خیلی مطرح میشه یا پایداری، ثبات، امثال هم. یه سری مفاهیمی هستش که نظام های غربی مطرح میکنن در اسناد خودشون، در واقع طرح‌ها و برنامه خودشون مؤکداً اشاره میکنن. اونها که در واقع میاد در جامعه ما خیلی استقبال هست، خیلی روی گشاده هست، این چقدر جالبه ما بتونیم تاب‌آور باشیم، چقدر خوبه ما بتونیم توسعه پایدار داشته باشیم، ما سرمایه انسانی داشته باشیم اینها. ولی از اون سمت مفاهیم ارزشی ما چطوری هستش که در جامعه نفوذ پیدا نمی‌کنه، اون بردش محدود میشه، از جمله همون موضوع امر معروف و جهاد، اینها دلیل خاصی داره به نظر شما؟
من به نظرم یه بخشش کمکاری اندیشمندانه، کسایی که دارن اندیشه بکنن. و خب بالاخره ما داریم اصلا اولش هم آقای قنبری هم گفتن ما یک چرخی اومدیم از اول اختراع کردیم، یک ساختاری رو با آزمون خطا خودمون درست کردیم. خب یک ساختارهای آزموده شده ای در حالا فضای غرب هست، زمانی کمونیست بود الان مثلا لیبرالیسم هست، یک ساختاری هست، ما اونها رو میخوام بیایم پیاده سازی بکنیم توی فضایی که خودمون داریم. این به نظر من نقش اون اندیشمندان، نقش پژوهشگران برای اینکه بتونن یک الگوی ایرانیزه شده از اون مفهوم داشته باشن خیلی مهمه. خب همین بحث مشارکت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی رو خب تو جهان با چه اتفاقایی میان رقم میزنن؟ میرن حزب های مثلا تشکل های محیط زیستی
تشکلات مدنی شکل مثلا جامعه مدنی به قول خودشون
جامعه مدنی دارن. خب ما اون اومدیم مثلا میگم توی جمهوری اسلامی یه چیز درست کنیم، جمعیت هلال احمر قرار جای مردم نهاد باشه. همین الان توی اساسنامه‌اش هم یک بخشش واقعا مردمیه، یه بخشش دولتیه، اما واقعا ما تونستیم و جمعیت الرحمه رو یک نهاد مردم نگه داریم یا نه؟ همین جمعیت الرحمه چقدر تونسته
اعتمادی که بین مردم وجود داره چقدر هست؟
آره همین جمعیت الرحمه چقدر تونسته که تشکل‌های مردمی رو هم وارد بازی حالا بحث امداد، بحث آموزش امدادی نداشته باشه؟ خب خیلی کمه. اتفاقی که واقعا تو این 20 سال هست
یک همین در واقع جمعیت‌های جایگزین حالا نمونه‌های مختلفی دارن، اینها در واقع دارن اعتماد رو چنان به دست میارن در جامعه که جمعیت هلال احمر رو مردم و خصوصا رسانه‌های دیگه هم در واقع کمک می‌کنن به اینکه اعتماد زدایی شکل بگیره، که کمک‌ها کمتر به اون اتفاق بیفته. حتی ما داریم می‌بینیم شخصیت‌ها که در قالب سلبریتی هستن اون وجاهتی که دارن شاید چند برابر یک جمعیت ظاهراً دولتی باشه.
بله. خاطر همون سیاسی شدن ساختار دیگه، یعنی ما اومدیم جمعیت در همه هی ساختارش رو سیاسی تر کردیم، هی در هر دولتی
به نظر میرسه که حد و مرزی میان بخش نه تنها همون بخش دولتی و خصوصی که آقای بهرام شرکن خصولتی شده، بین نهادهای مدنی و دولت و نهادهای عمومی و دولت هم ایجاد نکردیم. هرچی عمومی و مدنی هم هست، یه جور دولت هم اونجا داره پا داره کار میکنه.
در ذهن مردم همش دولته دیگه، اصلا کار نداریم نهاد چی هستش. ولی نکته اینه که حالا ما از این ساختار نمیتونیم انتظار داشته باشیم کادر بتونه برای ما بسازه. خیلی طرف کارمند میشه جهاد، کارمند مثلا ستاد امرارف میشه، دیگه قرار نیست که این یک کادر جدیدی به شما بده. بله. چون کادر قرار از کجا بیاد؟ از دل جامعه بیاد. جامعه خودش منفصل از داستان،
حالا یکی بیاد این سازمان‌ها رو کنترل کنه، بله.
از خودشون دارن تحصیل از مسئول اجتماعی خودش رو جدا میدونه، اون کادرش میره کجا؟ کادرش میره دلالی. یعنی ما هیچ وقت توی دلالی کمبود کادر نخواهیم داشت تا سالهای آینده. بالاخره این ساختاری که ساختار مردمی که توی بحث دلالی درست شده، همیشه کادر خودش رو داره، همیشه تربیت
جریانش مستدامه،
کارش انجام خواهد شد. و توی اون بحث اجتماعی که ما لازم داریم یه کمبود داریم. به نظر مثلا ما یکی از کارهایی که میتونیم برای دلالی انجام بدیم که بتونیم جلو دلالی بگیریم، یه دلالی رو ساختار براش درست کنیم، یه سازمان دلالی جمهوری اسلامی درست بکنیم، حتما میتونیم کم کم جلو دلالی رو طوری بگیریم.
بله، تشکر میکنم جناب آقای رجبی. سایر دوستان، آقای بدیعی، بله، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عیسی بدیعی هستم، دبیر گروه اجتماعی خبرگزاری مهر.
بله.
در مورد حالا نکاتی که مطرح شد، چون دو سه تا نکته است، من هم دو سه نکته رو خیلی کوتاه عرض میکنم. در مورد بحث جوانگرایی شد و کادرسازی، این و یه بحثی هم مطرح شد، حالا آقای بهرامی و آقای رجبی هم فرمودن در مورد این بحث چرخه‌ای که توی حکومت احساس میشه که ثابت شده و دیگه از این یه دایره بسته که نه خروجی داره، حالا شاید خروجی خیلی کمی داشته باشه اون و ورودیش هم خب حالا خیلی کم بوده، ولی ما حداقل مثلا توی یک سال اخیر که نگاه میکنیم، باز هم خود مواضع رهبری و عمل رهبری رو وقتی میبینیم، میبینیم که اینا کاملا یعنی رهبری اندیشمندی که بحث مطرح شد گفتن، خودش عملگرا هم هست.
درست.
در مورد انتصابایی که توی مثلا سال 97 انجام شده ما نگاه میکنیم، بله. مثلا توی خود سازمان تبلیغات آقای قومی اومدن که شاید به قول تعبیر دوستان توی این چرخه یا توی این دایره حکومت حاکمیت نبودن، از بیرون این چرخه وارد شدن.
نمایندگی رهبری هم،
بله، نهاد نمایندگی رهبری به همین طور. و در مورد مثلا انتصاب امام جمعه تهران که خب میبینیم که اینا همه پوست شکنیه، بله.
بله.
حالا اینا هر کدوم شاید یه مسئولیت‌های کوچیک‌تری داشتن خودشون قبل‌تر و توی مقیاس کوچیکی، ولی مثلا تونستن به هر دلیل حالا اعتماد رهبری رو جذب کنن و یه سمت بزرگتر بهشون محول بشه. مثلا خود آقای علی اکبری یه مدت خب بحث امامت جمعه
دماوند
رو داشتن که یه شهر خیلی کوچیکی هست، شاید اندازه یه محله تهران هم جمعیت نداشته باشه.
بله.
اما وقتی اونجا موفقیتشون دیده میشه و به چشم میاد، رهبری بهشون اعتماد میکنن، میان و میبینیم که توی امام جمعه، توی نماز جمعه تهران چه اقبالی به ایشون میشه، جوانها به چه مثلا تصاویرش هست حالا یا فیلمش که موجود است، میان دورشون میگیرن، سوال میکنن، وارد بحث میکنن. و
عملگرایی رو خودتون مهم میدونید در واقع کارهای اندیشه ورزی، همونطور که آقای جهانتی قیم اشاره میکنن، بحث اندیشه و عمل رو با هم دیگه هم،
بله، دقیقا. این بله. در مقابل اون تفکری که ما برای اینکه موفق باشیم حتما باید جنرال بیاریم، حتی این جنرال مثلا اگه بازنشسته و پیرم باشه
گفته میشه که چون ما در شرایط خاص هستیم و در شرایط بحرانی هستیم، مجبوریم که از قبلی ها استفاده بکنیم. حالا قبلا این بحران ها و در واقع این شرایط خاص وجود نداشته؟
خب قطعا هم وجود داشته. مثلا ما تو دولت نهم هم شرایط خاصی رو داشتیم، تو دولت دهم هم شرایط خاصی رو داشتیم.
قول عوام میگن شرایط حساس و کنونی همچنان برقراره.
ولی میبینیم که مثلا ما اگه ترکیب، یعنی عمده ترکیب وزیرای دولت نهم رو نگاه کنیم، میبینیم که کسایی بودن که اکثرشون قبلا سمت وزیری نداشتن. یعنی فکر میکنم که فقط یک نفر آقای سعیدی کیا بود که قبلا وزیر بودن و بقیه همه حالا مثلا دیگه نهایت سمتی که داشتن معاون وزیر بودن.
معمولا در این دولت اتفاقات خاصی افتاد، معمولا دیگه سن مدیریتی هم خیلی رفت بالا نسبت به دوره‌های گذشته.
بله.
بله.
این دقیقاً این نقض این تفکر رو میرسونه که همیشه باید داشت. ولی خب حالا این که ما بخوایم حالا کسایی که تجربه دارن رو کنار بذاریم، قطعا این قضیه مردود هستش، در همه جا دنیا مردود هستش. خود آقای بهرامی هم گفتن مثلا مجلس یه جای خیلی خوبی هستش.
بله.
شاید مثلا رؤسای جمهور ما کسر شأنشون بدونن که بعد از ریاست جمهوریشون بیان تو مجلس، اما ما میبینیم کشور دیگه این اتفاق میفته. بله. میان مثلا حتی خودشون در سمت نماینده مجلس در دوباره در مقابل آرای مردم قرار میدن و میان تجربتشون اونجا انجام میدن. حالا یه مثال خیلی جالبیش هستش که تو سیستم مدیریت ژاپنی میگن دو سال انتهایی هر مدیر بله. یک کار ویژه هستش، اونم این که یکی رو میزن بغل دستش میگن تو این دو سال